أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. در آغاز این سوره فرمود این کتاب برای اون نازل نشده است که شما خود را به زحمت بیاندازید، برابر حد معقول موظفی است مردم را هدایت کنید که اون مصادیق سگانش قبلا گذشت. فائده اصلی این کتاب تذکره است، چون اصل مطالب را ما به مردم آموختیم. یعنی وقتی گفتیم نفخت فیه من روحی، این روح الهی فجور و تقوا را ملهم بود. این روح الهی که فجور و تقوا را خود خدا به اونها الهام کرد، این بدن به بدن تعلق گرفت تا تدبیر کند. اگر روح برای تدبیر بدن و تدبیر این نشأه نازل شده است، باید ملهم باشد، به خدا هم الهام کرد. هم برابر آیه سوره مبارکه روم او را با فطرت الهی مفطور و مخلوق کرد، هم برابر آیه سوره مبارکه شمس او را ملهم کرد. پس اون چرا که ما از بیرون به انسان یاد میدهیم، بازگشتش به تذکره است، یادآوری است، چیز جدیدی نیست. الا تذکره لمن یخشا، فواید فراوانی هم دارد که اگر اون فواید فراوان را ما جدای از تذکره بدانیم، این حس اضافی است، و اگر زیر مجموعه تذکره مندرج بدانیم، این حس حقیقی است. گرچه برای همه تذکره است، لیکن اهل خشیت که عالمان دینند، انما یخشی الله من عباده العلماء، اونها چون تعریفی میبندن، لذا فرمود الا تذکره لمن یخشی. مسئله شقا در برابر سعد است. سعد گاهی در مقابل نحس است، گاهی اگر سعادت شد در مقابل شقاوت است. هم سعد معنای جامع دارد به مصادیق متنوع، هم شقا معنای جامعی دارد و مصادیق متنوع، هیچ کدام مشترک لفظی نیستند. اون چی که انسان با ساعد انجام میدهد، یعنی بین مش و آرنج انجام میدهد، میگن مساعدت کرده است. چون که اون چی بین آرنج و دوش و شانه انجام میدهد، یعنی قسمت عضد، میگن معاذرت کرده است. غالب این کارها درباره خیر بود، دیسته میگن مساعدت کرده است، معاذرت کرده است و مانند اون. گاهی هم درباره شر به کار میرود، نظیر تعاون، که تعاون هم در خیر است، تعاون و علی البر و التقوا، هم درباره شر است، ولا تعاون و علی الاسم و العدوان. مساعدت هم همین است، معاذرت هم همین است، سعد هم همین است، ساعد بودن هم همین است، منتها غالبا در موارد خیر به کار می رود. شقا هم از همین قبیل است. اینا از صنف مشترک لفظی نیستند، چون لفظ در مفهوم استعمال می شود نه در مصداق. اگر در مصداق استعمال می شود، چون مصادیق متعددن، این چند معنا پیدا می کرد. ولی چون لفظ در معنا استعمال می شود نه در مصداق، معنا واحد است، اون جامع واحد است، مصادیق کثیر و متنوع، لذا سعد در برابر نحس، سعد در برابر شقاوت یه معنا دارد. چه اینکه نحس و شقی و شقا و امثال ذلک هم یه معنای جامع دارد، فقط مصادیق به مورد استفاده کنند، مثل خود عمل. این عین و میم و لام گاهی در سیه است، گاهی در حسنه، مصادیقشون اختلاف فراوان دارند، اما این لفظ مشترک معنوی است، یعنی مفهوم این یک واحد بیش نیست. خب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. بعد فرمود این چندین بار، چندین بار یعنی چندین بار در طی این 30 سال تقریبی بحث شد که اونجا الان به چه مناسبتی رو مطرح کردید. درباره جبه تحفیز که بحث نیست، شقی هم معنی خودش داره دیگه. اونجا حضرت فرمود به این که شاید برای 30 بیار یا 40 بار داری با این حدیث معنا میکنیم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه وقتی که رو از حضرت سوال میکنم وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود که از سعید و سعید و فی بطن امه تو روایت نیست، از شقی و شقی و فی بطن امه تو روایته. فرمود ذات اقدس اله میدونه این شخص با داشتن سرمایه 1، امکانات 2 و تطرق صحیح 3، همه امکانات داره ولی به سوی اختیار خودش به طرف باطل میره. انه سیعمل عمل الاشقیا، این معنای الشقی و شقی فی بطن امه که نه سوال جرتباطی بحث داره نه جواب. خب، تنزیلا ممن خلق الارض و سماوات العلا، معمولا در قرآن کریم خلقت سماوات بر عرض مقدم است الا مورد نادری که این جز موادر نادر است، نه اینکه در خلقت همیشه زمین بر آسمان مقدم باشد. خلق السماوات والارض در قرآن فراوان است. خلق ارض و سما که ارض مقدم بر سما باشد در موارد نادری است که یکی از موارد نادر همین آیه است، وگرنه معمولا هر جا سخن از خلق است خلقت سماوات بر ارض مقدم است. فهمود خلق السماوات، خلق الارض و السماوات الاولا، به همین مناسبت هم لهو ما فی السماوات را مقدم آورده. در این قسمت لفونش مرتب نیست، مشبش است، اما در قسمت های دیگه خلق السماوات و الارض فی ستة ایام اونجا لفونش مرتبه. مطلب دیگه این که ذات اقدس اله رو عرشه فرمان روایی میکند. عرش رو همونطوری که هم از وجود مبارک پیغمبر از طریق ما امامیه و هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما رسید، 4 پایه عرش تسبیحات 4 است، یعنی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب این مکتب کجا؟ با مکتب مشبهه و مجسمه و امثال ذلک کجا؟ پایه های عرش از سنخ چوب و فلز و امثال ذلک نیست، تسبیحات 4 پایه عرش دیگه. عرش جسمانی نفهد بود، 4 پایه دارد. پایهش سبحان الله هست و الحمدلله هست و لا اله الا الله هست و الله اکبر. خب اگر عرش معناش این است، ذات اقدس اله مستولی بر این هاست، یعنی او برابر توحید و سبح بودن و قدوس بودن و کبریایی دارد عالم را اداره میکنه. دیگه هرگز توهم نمیشود که منظور از این عرش معاذ الله تخت مادی است. با این بیان نورانی که ائمه مکرر فرمودند پایه های 4 تخت تسبیحات 4 هست، دیگر سخن از تشابه این آیه مطرح نیست. دیگه این آیه از این بعد جز محکمات و شفاف و روشنه. سرش اینه که در سوره مبارکه آل عمران همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، فرمود آیات قرآن 2 است. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران این بود: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. بعد هم فرمود فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، در حالی که تاویل او را الله میداند بذات و به اهل بیت و اولیای الهی اعلام فرمود بتبع. خب پس آیات متشابه با ارجاع به محکمات میشه محکمات. پس فالبحث فی مقامین، در مقام اول الآیات و علی قسمین متشابه و محکم، مقام ثانی اینه که المتشابهات به رجوعها الی المحکمات تسیر و محکمات. نتیجه این دو مقام همان است که در سوره مبارکه هود به این صورت بیان کرده است: الف لام را کتاب احکمت آیاته. یعنی اصلا ما در قرآن متشابه نداریم، ولی اینکه متشابه به محکمات برمیگرده به میشه محکم. لذا همه یعنی همه آیات قرآن میشه محکم. الف لام را کتاب احکمت آیاته، پس متشابه مانده. و اگر در سوره مبارکه زمر سخن از تشابه هست، محکمات قرآن هم متشابه هست، منتها نه متشابه به معنای اینکه چند تا احتمال داره، به معناش روشن نیست یا غلط انداز است یا شبه افکن است به مانند. متشابه یعنی هماهنگ، همگون، هماوال، همسو، همتا. تمام آیات شبیه همان، یک دست، هیچ اختلافی درش نیست، همه به توحید دعوت میکنند. اون که در سوره مبارکه زمر فرمود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، همون سراسر قرآن متشابه است، نه متشابه در برابر محکم. متشابه یعنی هماهنگ، شبیه هم، نظیر هم، همسان، همتا، هماوا، هماهنگ، همگرا ایناست. بنابراین اون تشابهی که در سوره مبارکه زمر بیان شده که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، ناظر به همین قسمت است. آیه 23 سوره مبارکه زمر این است: الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون. شاهد این که منظور از این متشابه یعنی هماهنگ کلمه مثانی است. مثانی که از مثناست، از انسناست، از تثنیه هست اینه. اگر دو شی بیگانه در کنار هم قرار نگیرن، بیگانه باشن، تثنیه نیست. یه حجر جنب انسان اینا تثنیه نیست مگر به لحاظ جسم. تثنیه را تثنیه گفتم برای که ثانی به اولی، اولی به دومی انسنا دارد، این اطاف دارد، هماهنگ است، همگون است، میشه تثنیه. اگر ثانیه عطفهی نبود که دیگه تثنیه نیست. الان این ستونها را نمیگن تثنیه، اون ستونهای هلالی که به هم گرایش دارن، به هم بسته ان، اینا ثانیه اسنن یک دیگرن، وگرنه این ستون بیگانه است، اون یه ستون بیگانه. تا انسنا نباشه، تا انعطاف نباشه، تا ثانی عطفهی نباشه، تا همسو نباشه، تثنیه نیست. فرمو سراسر قرآن مثنا مثنا مثناست، میشه مثانی. شبیه 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 هست، میشه متشابه. پس بنابراین این تشابهی که در سوره مبارکه زمر هست عین احکام است، و اون تشابهی که در سوره مبارکه آل عمران است در مقابل محکمات است. با ارجاع متشابهات به محکمات جنبندی که بشه، اول سوره مبارکه هود در میاد که الف رام را کتابون احکمت آیاتو. خب نه دیگه، بعد از ارجاع به لیس کمثله شیء از یک سو، بعضی که اهل بیت فرم بودن که چهار پایه او تسبیحات اربع است، از سوی دیگه دیگه معلوم میشه مقام فرمون روایی است، دیگه تخت در کار نیست. خب برای ابتدا یعنی قبل از رجوع به محکمات برای بعضی ها متشابه هست. اونایی که حسگرایند خیال میکنن عرش همیشه تخت از جسمانی است، اما اونایی که عقلگرا هستن میدونن که مقام فرمون روایی رو میگن عرش، بر عرش نشسته است، با اینکه تختی هم در کار نباشد، میگن فلان کس بر تخت حکومت نشسته، تختی در کار نیست. این مقام فرمان روایی رو میگن تخت. این چنین نیست که تختی باشه کسی رو تخت نشسته باشه، ولی اونی که حسگراست برای او ممکنه متشابه باشه. خب مصادیقش درسته دیگه، کرسی این طوره، عرش این طوره، اینها از اهل کرسی هم بارتر هم، برای اینکه اول ما خلق الله روح این هاست و عرش و کرسی که اول ما خلق الله نیست. اولین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است نور مطهر پیغمبر علیه و آله و آله تحت استناست، چون اونها نور واحدن، یک نور هست در حقیقت. در این جهان که میان کثیر میشن، میشن 14 نفر، وگرنه اونجا کله من نور واحد، اون بعد عرش مقدم است بر کرسی مقدم است. این درست. خب تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، در سوره مبارک طلاق فرمود به من ارزه مثل هنده، اینی که در دعای فرج میگیم رب السماوات السبع و رب الارزین السبع، همینه. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه در زیل اون آیه 12 سوره طلاق هست که حضرت وقتی این آیه به من ارزه خلق سبع سماوات به من ارزه مثل هنده رو نام میبرد، دستان مبارکشون رود رو هم میذارد، میفهمد ارزان و سماون، ارزان و سماون، اونجا که دارد به من الارض مثلهنه از این جنب به دست می آید. خب مطلب دیگه این که از استیلا به استوا یاد کرده است. اگر می فرمود الرحمنو علی العرش استولا، یعنی او مستولی است، او قاهر است، او سلطان عرش است، این معنی روشنی دارد. اما کسی که سلطان مقام عرش است، مستولی بر مقام عرش است، احاطه او و توجه او به نزدیک های عرش بیش از احاطه و اشراف او نسبت به اشیای دور است. ولی ذات اقدس اله این چنین نیست، نسبتش به جمیع اشیا علی‌استواست، گرچه اشیا در ارتباط با او یکسان نیستند. اینجا دو مطلبه، یکی اینکه احاطه خدا، حضور خدا، علم خدا، قدرت خدا به جمعی اشیاء علی‌السواست. این طور نیست که یکی رو بهتر ببینه، یکی رو کمتر ببینه، یکی رو دورتر ببینه، یکی رو نزدیکتر ببینه، بر یکی قادر باشه، بر یکی قادرتر. این چنین نیست، چون در حقیقت غیر مطلقه اینا فرض نداره. مطلب دوم این که از این طرف تفاوت فراوان است، یعنی بعضی ها به خدا نزدیکن، بعضی از خدا دورن، که مطلب دوم باید بیان بشه، توضیح داده بشه که چگونه این اضافه یه طرف است. الان در صدد اینیم که این استولا با استوا باید بیان بشه، چون که بیان شده. اگر استولا میفرمو که الرحمنو علی العرش استولا، او مستولی است، مسلط است، سلطان بر عرش است، این نمی فهموند به این که به جمعی اشیا علاوه زان واحد اشراف دارد. اما وقتی گفته شد استوا، یعنی علاوه جمعی اشیا علاوه زان واحد متصابیت الاطراف و الاقدام یکسان احاط دارد. به همین معنا، همین معنایی که در دعای نورانی عرفه وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه هست، در آغاز اون دعای نورانی عرفه امام سجاد در صحیفه سجادی که دعای 47 است، در جمله های همون اوائل این دعا به این صورت آمده است: و انت الله لا اله الا انت الدانی فی علوهی و العالی فی دنوبه. این تعبیر معروف دان فی اولوبهی و عالم فی دنوبه از همین دعای عرفه گرفته شده. او در این حال که عالیست دانیست، در این حال که دانیست عالیست. اگر در این حال که دانیست عالیست، در این حال که عالیست دانیست، احاطه اون حضرت به عرش و کرسی مانند احاطه اون عرش به فرش است، احاطه خدا به فرش است، هیچ فرقی ندارد، چون جمعی اشیاد نسبت اون حضرت به جمعی اشیاء علی‌السواست. و اما از این طرف تفاوت زیاده، یده جز مقربین هم یده ینادون من مکان بعید. سر تفاوت هم اینه که در اضافه های مادی و جسمی تساوی و تشابه از دو طرف هست، یعنی اگر جسمی به جسم دیگر نزدیک بود، او هم نزدیکه. شیعی زمانن به زمان دیگر نزدیک بود، اون زمان هم به این زمان نزدیک. در مسئله زمان و زمین تساوی دو طرف برقراره، اما در اضافه های معنوی ممکن است الف به با نزدیک باشه، به با از الف دور. اگر بخواهیم از باب تشبیه معقول به محسوس برای این اضافه غیر متشابه مثالی ذکر بکنیم، همون تمثیل اعما و بصیره. بصیر به اعما خیلی نزدیکه، چون کاملا او رو میبینه، احاطه داره. اعما از بصیر دوره، او که نمیبینه، که خبری ندارد. بنابراین یه انسان بینا احاطه نزدیکی دارد به کور، ولی انسان کور احاطه دور دارد، از خبر ندارد که اصلا کنار او هست یا کنار او نیست. ذات اقدس اله که نحن اقرب الیه من حبل الورید، به کل شیء، از همون کل شیء نزدیکتر است، در عین حال یه عده ینادون من مکان بعید، در عین حال دارد که بعدن لقوم ظالمین بمانند آن. بنابراین استوا، استیلا با استوا همراه است، برای اینکه ذات اقدس اله نسبتش به جمیع اشیا علی السواست. نخیر، در جریان توارد علل، اگر این علل ها محدود باشند، هر علتی نسبت به معلول خودش نزدیکتر از علت بالاست، اما اگر اون علت العلل نامتناهی بود، ما بعد از اینکه تسلسل باطل شد به سرآغاز علل رسیدیم، نمیفهمیم که خدا در اونجاست. میفهمیم وقتی تسلسل باطل شد به مقصد رسیدیم، خدا را اونجا پیدا نمی کنیم. وقتی تسلسل پیدا شد میفهمیم کسی هست که سلسله جنبان است. خدا به معلول نه تنها از علت بلاواسطش نزدیکتر است، به معلول از خود معلول نزدیکتر است. این همون مطلبی بود که عرض شد به اینکه برای اکثری مخاطبان روشن نشد، که ملائکه میگن له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک. الان هم یقین داریم برای خیلی ها قابل حل نیست. خدا به ما از ما نزدیکتر است، خدا به ما از قلب ما نزدیکتر است. یه همچه خدایی است. وقتی بالا رفتیم خدا را اونجا پیدا نمی کنیم، می فهمیم حقیقتی است که این سلسله را دارد می جنبوند. این دعای نورانی ابو حمزه سومالی به سایر ادعیه، اینا به ما می فهمونه، اینا تو فلسفه نیست، اینا تو دعاست. این که وجود بارک امام سجاد در دعای ابو حمزه سومالی به خدا عرض بکند خدایا هر چه خواستم بخواهم میتوانم بخواهم، به من اجازه گفتگو دادی، فیقضی لی حاجتی بغیر شفیع، این که نمیخواد معاذالله شفاعت این کار کنه، این که نمیخواد بگه واسطه‌ای در کار نیست. خودشون فرمودن که توسل به جوید واسطه در کار است، شفاعت در کار است. اما برای این که ما که کوریم به بصیر نزدیک کند، وگرنه اون بصیر به ما و به شفعا و به شفاعت شافعان از همه نزدیکتر است. یه راه میانبری ما همیشه داریم، شفاعت حق است اما راه منفسر نیست، و آخر من یشفع ارحم الراحمین است. اون ارحم الراحمین به ما از شفعای ما نزدیکتر است. این دعای ابو حمزه او رو میخواد بگد که نمیخواد معاذالله شفاعت این کار کند. عرض به خدا یا فیق زیلی حاجتی به غیر شفیعه، نه اینکه شفاعت باطل است. یعنی تو اگر بخواهی بدون شفیع هم مشکل ما رو حل میکنی، و اینکه تو به ما از شفعای ما نزدیکتری، اینجوری هم هست. خب این خدا میشه مستوی، یعنی نسبتش به جمیع اشیا علی السواست. بله با کور واسطه میخواد، اسا میکش میخواد، او واسطه نمیخواد، که واسطه برای قابل است نه برای فاعل. فاعل را در همون دعای ابو حمزه مشخص کرده. بالاخره کور واسطه میخواد یا نمیخواد؟ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این چشمی که در دل هست و این چشم دل که کور است، بالاخره یه بصیر میخواد یا نه؟ بصیر اهل بیتن که دست آدم رو میگیرن به جایی میرسونن. او واسطه نمیخواهد، او اذن میدهد که با وسایط وساطت کنن، ولی این کور واسطه میخواد که عصاکشی او رو به عهده بگیرن. خب فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. این نظیر هم میشه که اگر چون که کل موجودات همین طورن، تنها انسان نیست که بگوید له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، که آیه 64 سوره همین سوره مبارکه مریم بود که بحثش گذشت، که به ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. مستحضرید که همه این مباحث در فصل سوم است. اون فصل اول و دوم دو تا منطقه، منطقه ممنوع است، یعنی هویت مطلقه که مقام ذات است کلن ممنوع است، صفات ذات که عین ذات است اکتناهش کلن ممنوع است. همه بحثا در وجه الله است و فیض الله است و نور السماوات و الارض است و امثال ذلك. له ما فی السماوات یک، و ما فی الارض دو، نه تنها ما بین الارض و السما، ما قبل از سما و ما بعد از سما و ما بینهما، یعنی فی متن سما، ما قبل الارض و ما بعد الارض و ما بینهما یعنی متن الارض. این چنین نیست که بینهما یعنی هوا که بین آسمان و زمینه. و ما تحت الثرى، خب چون هم مدبر عالم است هم مربی انسان است، همونطوری که نسبت به کل جهان تکوینا احاطه دارد، نسبت به انسان هم تکوینا احاطه دارد. به این تجهر بالقول فانه یعلم سر و اخفا، چنین خدای قدیر، چنین خدای علیم، این مستولی بر عرش است به اسم الرحمن. و الرحمن دارد عالم اداره میکند، او برابر عدل اداره نمی کند، چون اگه برابر با عدل اداره کند کار بسیاری از ماها مشکل است. در این دعاها غالبا می خونیم الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اگر او برابر عدل با ما رفتار کند، خب هر گناهی کردیم باید کیفر بدهد دیگر، اما با فضل که رفتار کند، با احسان که رفتار کند، با رحمت و گذشت رفتار کند، امید نجات هست. بعد برهان قام میکند، چرا او خالق ارض و سماست یک، چرا او مستولی بر عرش است دو، چرا او مالک و ملک سماوات و ارض و ما بینهما و ما تحت الثرى سه چهار پنج، چرا او عالم به جهر و سر و اخفاس شش و هفت هشت. برای اینکه الله لا اله الا هو و اوست، همه کمالات هم داراست. له الاسماء الحسنا، این تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید هست است. این اسم هم به معنای علم نیست، صفت مشبهه و امثال ذلک رو هم میگن اسم. اسمای حسنا منحصرا مال خداست، غیر خدا کسی اسمای حسنا ندارد. غیر خدا یا اسم قبیح دارد یا اسم حسن. اسم احسن مال خداست فقط، چون اسم سه قسمه، یا قبیح است نظیر ظالم، جائر، فاسق، عاصی، عاق و مانند آن، خائن، اینا اسمای قبیح هم. یا حسن هم مثل عالم، قدیر، عادل، مقصد، محب، اینا اسم حسن هم. خدا نه تنها اسم قبیح ندارد، اسم حسن هم ندارد، برای اینکه اسم حسن متناهی است. این حسنا مؤنث احسن است که افعل تفضیل است، او احسن اسما را دارد، حقیقت نامتناهی. علم نامتناهی مال اوست، قدرت نامتناهی مال اوست، هیچ کمبودی درش نیست. قدرت نامتناهی، حیات نامتناهی، علم نامتناهی در اسماء فعلیه، جود نامتناهی، عدل نامتناهی، احسان نامتناهی، عفو نامتناهی ایناست. پس او منزه از اسماء قبیح است یک، مقدس از اسماء حسن است دو، که فرق سبوح و قدوس هم همینه. او مسبح از اسماء قبیح است، نحن نسبح و حمد که به نقدس لک، تو اون بحث گذشت که سبوح و قدوس مرادف هم نیستن. او منزه از اسماء و اوصاف قبیح است یک، مقدس از اسماء کامل است دو، صاحب اسماء اکمل است سه، لهل اسمایی که نامتناهی است، احسن الاسما فقط مال اوست. دیگران یا اسم قبیح دامنگیر اونهاست یا اسم حسن، نه اسم احسن. بلا مصداقن دیگر، کلمات تامنم مصداق اونها، مظهر اونها تو عالم امکان اهل بیتن دیگر. چند آیه در همین زمینه گذشت، یکی در سوره بارکه اسراء بود آیه 110 که فرمود قرد الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. گرچه برخی ها احتمال دادن در خلال کلماتم گذشت که این ایوب که لهو به اون ایوب برمیگرده، ولی اون چی که قبلا تقویت شده بود این بود که لهو به ذات برمیگرده. هر چه بخوانید، چه بگویید الله، چه بگویید الرحمن، خدای سبحان دارای اسماء حسناست. یه بحث مبسوطی در ذیل آیه 110 سوره مبارکه اسراء گذشت که فرمود قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. برای مردم حجاز الله شناخته شده بود، الرحمن شناخته شده بود، اما به عنوان اینکه ما رحمان را بپرستیم، به عنوان اینکه رحمان رب ماست شناخته شده نبود، نه اینکه اصل رحمان برای اونها شناخته شده نبود. در سوره مبارک فرقان که بحثش به خواست خدا خواهد آمد، آیه 60 سوره مبارکه 59 و 60 سوره مبارکه فرقان اینه: الذی خلق السماوات والارض بما بینهما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش الرحمن. اول فعل رو ذکر کرد بعد فاعل رو. فاسأل به خبیرا و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا بمن رحمان. ما رحمان رو به عنوان رب نمیشناسیم تا برای او سجده کنیم، به عنوان معبود نمیشناسیم. معبود با همین بت‌هایی هستن که ما نعبدهم الا لیقربونا، نه اینکه اصل الرحمن به گوش اینا نخورده باشه. ممکن هم هست بعضی از قبایل حجاز مکه از رحمان خبر نداشته باشن، ولی غالبا از رحمان با خبر بودن، نظیر الله. و همچنین در سوره مبارکه اعراف جریان اسماء حسنا گذشت که در اونجا فرمود خدای سبحان دارای اسماء حسناست. آیه 180 سوره مبارک اعراف این است که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. این اساره بحث درباره اسماء حسنا که تفسیرش در آیه 180 سوره مبارکه اعراف و 110 سوره مبارکه اسراء گذشت، و این حصر هم دلیل است برای مطالب گذشته و هم دلیل است برای مطالب آینده. مهمترین بحث این است که ما این اسماء الهی را که درک میکنیم فقط نقص را و عیب را زائل میکنیم، که بازگشت این اسماء حسنا به معانی سلبیه است. خدا عالم است یعنی لیس به جاهل، خدا قادر است یعنی لیس به عاجز، یا نه یه معنای ثبوتی رو درک بکنیم، کمال رو درک بکنیم. این کمال ها هم عین ذاتن. چند نظر هست این بحث سید الاستاد المیزان رضوان علامه طباطبایی تو المیزان رو ملاحظه فرمایید، گرچه به عنوان بحث روایی ذکر شده ولی مناسب بود که این رو یه بحث مستقلی بهش بدن، یه عنوان مستقلی بهش بدن. یه بحث روایی دارم زیر همین آیات، روایات فراوان نقل میکنن، چندین بحث عمیق کلامی را تو همین بحث روایی ذکر میکنن که آیا اسمای حسنای الهی که برای خداست به معنای نفی نقص و عیب و امثال ذالک است یا معنای ثبوتی دارد. شما ببینید مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون وقتی اسماء الهی را ذکر میکنن یه بیانی دارن. کتاب توحید مرحوم صدوق از کتابهای قیم ما امامی است، خدا حشرش رو با انبیا و اولیا قرار بده. این پدر و پسر خیلی همت کردن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در صفحه 148 همین کتاب شریف توحید صدوق ذیل باب و صفات ذات و صفات الافعال، بعد از اینکه 19 روایت را از اهل بیت علیه السلام نقل کردن، این چنین می‌فرماید: قال محمد بن علی مؤلف هذا الكتاب رضی الله عنه اذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فانما ننفي عنه بكل صفه منها ضدها. ما وقتی خدا را به اوصاف ذاتی موصوف میکنیم، بازگشت اتصاف خدا به صفات ذات نفی ضد اونهاست. یعنی متى قلنا انه حي نفینا عنه ضد الحیات و هو الموت، حیون یعنی لیس به میت. و متى قلنا انه علیمون نفینا عنه ضد العلم و هو الجهل. و متى قلنا انه سمیعون نفینا عنه ضد السمع و هو السمم یعنی کری. و متى قلنا بصیرون نفینا عنه ضد البصر و هو العمى. و متى قلنا عزیزون نفینا عنه ضد در عزه و هو الذله. و متى قلنا حکیمون نفینا عنه ضد در حکمه و هو الخطر. و متى قلنا غنیون نفینا عنه ضد در غنا و هو الفقر. و متى قلنا عدلون نفینا عنه الجور و الزور. و متى قلنا حلیمون نفینا عنه العجله. و متى قلنا قادرون نفینا عنه العجز. برهان مسئله اینه. میبینید این که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید با همه احترامی که برای مرحوم صدوق قائل است میگه شما محدثید چرا وارد مسائل کلامی میشید، همین. اگر مرحوم مفید نمی بود مگر کسی ممکن بود جرأت میکرد نسبت مرحوم صدوق هم چه اعتراضی بکند؟ خب مفید است، او هم محدث است، هم متکلم است، هم مفسر است، هم فقیه نامور است. فقط مفید بود که میتونست اعتراض بکنه که چه حرفی میزنی، شما فقط حدیث نقل کن. شما کتاب مرحوم مقالات مرحوم مفید خوندید دیگه، تقریبا 100 عقیده مرحوم صدوق دارد، عقایدنا اینه اینه، زیر همه اینها مرحوم مفید آب بسته که نه خیر، این نیست عقیده ماشیه، چیز دیگه است. ولو لم نفعل ذلک اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. ما اگر بگیم خدا علیم است یعنی علم دارد، معلوم شه غیر از خدا یه چیز دیگه هم قدیم است. خب این یعنی صفت عین ذات نیست، صفت زائد بر ذاته. فاصله گرفتن از علوم عقلی و پرهیز از روایات عقلی همین نتیجه رو میده. میگه ما اگر بگیم خدا قدیر است به معنای ثبوتی داشته باشه، انه قدیرون به معنای لیس به عاجز نباشه، معلوم شه غیر از خدا یه چیز دیگه هم است به نام قدرت، غیر از خدا یه چیزی هم است به نام علم. در حالی که مفهومن غیر همان، مستاقن عین همان، اون صفت اگر زائد بر ذات باشه میشه غیر او. این بیان نورانی است امیر در اولین خطبه نهج البلاغه اینه که دو تا برهان قائم میکند. فرمود که کسی حق نداره خدا را وصف بکنه، با اینکه همه این خطبه ها وصف خداست. به چه دلیل کسی حق نداره؟ منظور چیه؟ یعنی وصف زائد بر ذات. چرا؟ برای اینکه فرمود فمن وصفه فقد قرنه لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. این دو تا شاهد عادل کجا شهادت میده؟ اگر وصف عین موصوف باشه، موصوف عین وصف باشه، شهادتی در کار نیست. اگر وصف زائد بر موصوف باشه، هر دو شهادت به غیر میده. اگر الف زائد بر با باشه، با میگوید الف غیر من است، الف میگوید من غیر بایم. اما اگر اینا مفهوما غیر هم و مصداقا عین هم باشن، دیگه شهادت نمیدن. که این دو تا برهانی که در اولین خطبه نهج البلاغه است نشون میده که حضرت فرمود صفات خدا عین ذات اوست، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. اون فکر رایج اون روز در ضعف بکنند. اگر مرحوم صدوق هم مثل مرحوم مفید وارد بحث‌های کلامی میشد، این حرف نمیزد. میفرماد به این که ولو لم نفعل ذلک اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. نه، صفت عین ذات است، مفهوما عین غیر عمل، مصداقا عین عمل. شما الان یه الف بسیطی رو فرض کنید که من جمیع جهات بسیط است، بعد میگیم این الف موجود، این الف مخلوق لله، این الف مصنوع الله، این الف مقدور الله، این الف معلول الله، این الف معلوم الله. این پنج شش مفهوم را که بر الف بسیط من جمیع جهات حمل کردید، یعنی الف از یه جهتی مخلوق است و از جهتی دیگر معلوم و از اون جهت که معلوم است مخلوق خدا نیست معاذالله، یا نه همه این الفاظ متکثره و همه این مفاهیم متعدده یه مصداق دارد، حیثیتش هم واحد است. نه تنها مصداقا واحدن، حیثیت صدقش هم واحده. معنای حیثیت صدق واحد باشه اینه که این مفهوم در همون سپهر ذهن که میخواهد روی مصداق بشینه، تو اون آسمون میشه یکی یک جا مینشینه. یه وقت هست کسی عالم هاشمی است، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، یک مصداق است ولی دو تا حیثیت صدقه. علمش چیز دیگه است، سیادتش چیز دیگه. گرچه یه شخص است، بگیم هازا عالمون، هازا عادلون، هازا هاشمیون، اما مصداق ها، حیثیت مصداق فرق میکنه. در مسئله اینکه الف بسیط مخلوق است، معلول هست، معلوم هست، مرزوق هست، مسموع هست، مصنوع هست، همه اینها الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، ولی مفاهیم وقتی میخوان رو مصداق بشینن در همون سپهر ذهن یکی میشن و یک فرودگاه داره. برای اینکه الف بسیطه، جاشون یکیه. اما وقتی گفتیم هزار رجلون هاشمیون عادلون، سه تا مفهوم است، سه تا مسیر داره، سه جا می نشینه، منتها این شخص یکیه. اگر گفتیم الف بسیط مخلوق خداست، اون مفاهیم بار کرد، می که معذرلا این نیست که از یه جهتی مخلوق است، از یه جهتی معلوم است، این که نیست. که همین معنا که در نقص هست در کمال به طریق اولا، ذات اقدس اله علیم قدیر. تعجب در این است با اینکه مرحوم صدوق همین روایت مطلب بلند را در همین کتاب نقل کرده، خب چون روش بحث نشده فقط نقل کرده، به این مطلب عنایت نفرد. در صفحه قبل یعنی صفحه 146 این روایت که از غرر روایات ماست، هشام ابن سالم وارد محضر امام صادق سلام الله علیه میشه. یک جهت بله واحد میشه، چون مفهوم هر کدام به اندازه ظرف خاصه، با هر ظرفی از این اقیانوس ما آب بگیریم، این اقیانوس آبای فراوانی داره، اما این مفهوم، این کاسه بیش از این نمیتونه بگیره. ما این الفی که 5-6 جهت درش جمع است، مفهوم مصنوعون رو میخوام بگیریم، این مصنوعون معلولون یا معلومون رو نشون نمیده، این یه کاسه محدود است که به اندازه خودش ازش گرفتیم، با دوباره با کاسه دیگر میریم میبینیم میشه ازش ایسی در آورد. چند تا مفهوم را از مصداق واحد چه بسیط است میشود گرفت؟ نعم، یک مفهوم را از چند متباین نمیشه گرفت. لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم يقع. اما چند مفهوم را از یک حقیقت که این مفاهیم مختلفن نه مخالف میشه انتزاع کرد. بر تقدیر هشام بن سالم میگه من وارد محضر امام صادق شدم، چون هشام را وجود مبارک امام صادق حوزه رو توضیح کرد، بعضی ها کلام، بعضی ها را فقه، بعضی رجال، بعضی درایه، بعضی تفسیر، شاگردانش رو توضیح کرد تخصصی. هشام بن سالم از اون قدرهای شاگردان امام صادق بودن. وقتی که وارد شدن حضرت مستقیما از هشام میپرسد که اطنعت الله تعالی، آیا خدا را وصف میکنی؟ همین وصفی که وجود مبارکه است امیر در خطبه اول دارد، کسی حق ندارد خدا را وصف بکند، من وصفه فقط قرنه. اطنعت الله سبحانه و تعالی، هشام ابن سالم عرض میکند که نه، بله من خدا را وصف بکنم. قال علیه السلام هاته، خدا را وصف بکن ببینم چی رو خدا را وصف بکنی. حالا دو به دو هستن دیگر. فقلت هو السمیع البصیر، گفتم خدا سمیع است بصیر است. قال علیه السلام هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، خب اگر خدا سمیع بصیر است، انسان هم که سمیع بصیر است، ملائکه هم که سمیع بصیر است، فرق شو چیه؟ هشام عرض میکند که شما چگونه خدا رو وصف میکنید؟ قلت فکیفتا اتوه، شما خدا رو چی وصف میکنید؟ حضرت فرمود من نمیگم او سمیع است، میگم او سمع است، که خیال نکن یه مشتق هست و ذاتی است به حال مبدا. بعد اینکه فهمیدی او سمع است، بگو ذات سمع قائم به ذاتش، سمیع به ذاته. میگم او بصر است، او نور است نه نیر، او حیات است نه حی. حضرت فرمود من اگر بخوام وصف بکنم خدا را، فقال علیه السلام هو نور لا ظلمت فیه و حیات و نه حیون، که شما بحث بکنید مشتق ذات درش معتبر است یا نه. بعد اینکه فهمیدی این حیات قائم به ذات است، هازا حیاتون هازا حیون. حی یعنی چی؟ یعنی من قائم به الحیات، این حیات به خودش قائمه دیگه، پس هازا حیون. نورون لا ظلمت فیه و حیاتون لا موت فیه و علمون لا جهل فیه، نه علیمون. بعد اینکه فهمیدیم به اینکه این علم غایب به ذات است، میگیم علم لا جهل فی و حق لا باطل فی. هشام بن سالم میگوید فخرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. این برکت اهل بیت. خب مرحوم مفید آمده تو این فضا اون کتاب کلامی رو نوشته، مرحوم صدوق با اینکه همین روایات نقل کرده، در صفحه بعد ببینید صفات اثباتی خدا را به صفات سلبی برمیگردونه. متاسفانه وضع حوزه بر تعطیله. در صبح ثواب یه روزه را نداره که آدم مثلا بگه ما ثواب کل ثواب این بحثا را به پیشگاه وجود مبارک امام حسن، ما تجلیل را در این میدونیم که تعطیل بکنیم. حالا اینجور اعلام شده متاسفانه، ولی با اینکه معلوم نیست روز هفتم رحلت حضرت شهادت امام حسن باشد یا میلاد وجود مبارک. نه منظورم اینه که بنا این به اندازه یه روزخانی ثواب داره. به این شرط که ثوابش روح مطهره هم امام کاظم سلام الله علیه هم امام مجتبی سلام الله علیه.